ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا گفت خاطر رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بر پایه اثبات صلح‌آمیز بودن آن هستند. حسن روحانی میگوید به اعتقاد او اختلافات در مذاکرات هسته‌ای قابل حل و فصل است. و عبدالله اوجالان رهبر پکاکا خواستار پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. سلام به شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه تاکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت واقعی کردند، اما خواستار رسیدن به توافقی هستند که مبنای آن اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. آقای کری در کنفرانس خبری در لوزان سوئیس افزود امروز برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به لندن می‌رود تا در مورد اختلافات باقی مانده بحث کنند و این هفته به سوئیس باز می‌گردد تا ببیند می‌توانند تا پیش از پایان مهلت ماه مارس 10 روز دیگر به توافق کلی برسند. جان کری گفت اکنون مسئله اراده سیاسی مطرح است و موقع گرفتن تصمیم‌های سخت فرا رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز می‌گوید به اعتقاد او اختلافات در مذاکرات هسته‌ای قابل حل و فصل است و دو طرف می‌توانند با رعایت خطوط قرمز خود به توافق برسند، اما آمریکا باید تصمیم خود را بگیرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز شنبه گفت در مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته به نقطه نظرات مشترکی رسیدند که می‌تواند مبنای توافق نهایی باشد، اما هنوز اختلافاتی باقی است و دو طرف احساس کردند که زمان بیشتری نیاز دارند و مذاکرات را به چند روز آینده موکول کردند. باراک اوباما نیز در پیام نوروزیش به مردم و رهبران گفته بود که دو کشور باید فرصت تاریخی موجود را برای بهبود روابطشان غنیمت بشمارند و رهبران ایران باید تصمیم خود را بگیرند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. پیام اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد روز شنبه در تجمع ده ها هزار تن از کردها به مناسبت عید نوروز در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه خواند. عبدالله اوجالان از سال 1999 در زندانی در نزدیکی استانبول در حبس است و رجب طیب اردوغان سه سال پیش در دوره نخست وزیریش مذاکرات صلحی را با او آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها رهبر پکاکا در پیامش گفت مبارزه مسلحانه بعد از 40 سال به هدر نرفته، اما دیگر قابل دوام نیست و مردم و تاریخ خواستار راه حلی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مطابق با روح زمانه هستند. و اما در ماه‌های گذشته هر روز خبری از وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران منتشر شده. یک روز مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می‌گوید 67% از 3 میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران خشک شدند، و روزی دیگر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید در 8 سال گذشته عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. به جز اینها چالش‌های کلان دیگری نیز وجود دارند. اما در سال 93 دولت ایران تا چه حد چالش‌های زیست محیطی کشور را جدی گرفته و به آنها پرداخته است؟ اسماعیل کهرام استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خوشبختانه رویکرد دولت به مسائل محیط زیستی چنان بوده که ما متقاعد شدیم که توجه کافی مبذول میشه و مسائل محیط زیست ایران از اولویت‌های دولت هست. در نظر بگیریم که اولین جلسه هیئت دولت وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد، پرداختن به مسئله دریاچه ارومیه بود و نیز اولین باری که خانم ابتکار به ریاست سازمان منصوب شد، ایشون هم اولین سفرشون رو روز بعد از انتصاب به دریاچه ارومیه انجام دادن، اون رو مورد بررسی قرار دادن. ما الان در شرایطی هستیم که بعد از مدت‌ها محیط زیست در اولویت کار دولتمون قرار گرفته و علاقمندان محیط زیست از این بابت لااقل خوشحال هستن.
آقای کرم، وضعیت محیط زیست امروز در ایران چگونه است؟
خیلی صادقانه و رک عرض بکنم که اصلاً مناسب نیست. این رو تمام کسانی که با انصاف هستن، کارشناس هستن و علاقمند هستن میدانند که مسائل مربوط به محیط زیست به راستی با توجه به این که در اولویت قرار گرفته، ولی مسائلی است که زمان بر هست برای اصلاح، چندی پیش خانم احتکار در سخنرانی در اهواز گفتند که اگر ما بخواهیم مسئله ریزگردها رو حل بکنیم لااقل 10 سال و بنده شخصا عرض میکنم که لااقل 15 سال لازم هست. چرا که اگر ما بخواهیم تالاب ها رو احیا بکنیم که جلوگیری بکنیم از وجود ریزگردها و یا اینکه جنگل کاری بکنیم، چون میدونیم که هر هکتار از جنگل در سال 7 تن ریزگرد رو میبلعه، جذب میکنه. هر کدام از اینها و حتی مالچ پاشی که یه ترکیبی از شن و خاک هست و ترکیبات نفتی، اگر بخوایم بپاشیم روی منطقه‌ای که مثل یه پتو و یا نمد ریزگردها رو مهار بکنه اون زیر نگه داره، اینها همه زمانبر هست، بین 10 تا 15 سال طول میکشه. کما این که علت وجود ریزگردها در نقاط مختلف در کشور ما و یا سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران سالهای سال طول کشیده، ساخت جاده ها، ساخت سدها منجر به پیدایش شرایطی شده که ریزگردها به وجود اومده. بنابراین آنچه که سالها طول کشیده تا به وجود بیاد، لاجرم سالها هم طول خواهد کشید که ما بتوانیم این رو مهار بکنیم و جلوش رو بگیریم.
آقای کرم، در مورد دریاچه ارومیه و دیگر تالاب ها تلاش هایی انجام شده، به ویژه در مورد دریاچه ارومیه هیئت های خارجی هم حتی به ایران اومدن و برای احیای این دریاچه تلاش کردند. این تلاش ها اکنون به کجا رسیده و چه ثمره ای داده؟
ملاحظه کنید خوشبختانه همونطور که عرض کردم مورد توجه دولت بوده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظر به اهمیت موضوع، چون پیش بینی شده که حدود 12 میلیون نفر از مردم ایران در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه تحت تأثیر قرار میگیرن، چاه ها خشک میشه، رودخانه ها خشک میشه، دامپروری و زراعت مردم متاسفانه تحت تأثیر سوء قرار میگیره و از بین میره، لذا توجه زیادی شده. ببینید با تشکیل کمیته های مختلف علل خشک شدن دریاچه ارومیه روشن شد. برای سالها علاقمندان محیط زیست عنوان میکردن که تعداد سدها بیش از توان اکولوژیک دریاچه ارومیه است، یعنی سدهایی که روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه ساخته میشه اینها سبب شد که دریاچه ارومیه خشک بشه. در دولت قبل اینها مورد توجه قرار نگرفت و حتی اون وزیری که این سدها رو تحمیل کرد به عنوان وزیر زیست محیطی معرفی شد و یه نظرات عجیب و غریبی هم اعمال میشد. وقتی که آقای چیچیان وزیر نیروی دولت آقای روحانی اظهار داشت که اگر چنانچه سدی وجود داشته باشد که این باعث ضرر زدن به دریاچه ارومیه هست، ما او رو برخواهیم چید، باور کنید من خدمتشون عرض کردم که این مثل موسیقی بود به گوش علاقمندان ارومیه. یعنی حتی ایشون انتخاب برچیدن و تخریب سدها هم در نظر گرفتن، لذا 4 تا از سدها که در دست ساختمان بود متوقف شد. هم اکنون 36 بند سد روی رودخانه های مشروب کننده وجود داره. در نتیجه مطالعات و در نتیجه عمل کمیته های گوناگون ما به این نتیجه رسیدیم که این سدها به راستی علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستن. حالا راه چاره‌ای که این کمیته های بررسی احیاء دریاچه ارومیه پیش گرفتن آن است که ما بیاییم مقدار آبی را که اختصاص به کشاورزی دادیم و زمین های کشاورزی رو در سالهای خشکسالی از 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار افزایش دادیم، 40% از این آب رو ما هدایت بکنیم مستقیما برای احیای دریاچه ارومیه. اتفاقا دریاچه ارومیه در حوزه‌ای قرار گرفته که از نظر بارش و نزولات آسمانی در کشور مقام دوم داره با 7 میلیارد متر مکعب آب در سال. بنابراین 40% این رقم قابل توجهی میشه. منتها یه مسئله است و اونم اینه که ما نمیتوانیم زمین‌های کشاورزی ایجاد شده و یا دام پروری رو متوقف کنیم، بهشون آب ندیم. بنابراین بایستی از سیستم‌های بهتر آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، بارانی، مهرباش استفاده کنیم که اونها نیازمند لوله کشی و تأسیساتی هست که اولا مقدار زیادی منابع اقتصادی رو به خودش اختصاص میده و دوم زمانبر هست. بنابراین اگر ما بتوانیم این سیستم های آبیاری کشاورزی و دامداری رو بهبود بدیم، انشالله در ظرف 5 سال میتوانیم امیدوار باشیم که نیمی از دریاچه ارومیه احیا بشه. این چیزی که من شخصا بهش دل بستم.
آقای کرم، نگرانی های اصلی و مهم زیست محیطی در ایران برای مردم و دولت در سال 94 چه ها هستند؟
ببینید، این سوالی است که من از دانشجوها میپرسم و انتظار دارم که اونها جواب بدن. فرسایش خاک در درجه اول، ما گاه رتبه اول و گاه رتبه دوم رو در جهان داریم با حدود 48 تن در هکتار در سال خاک رو از دست میدیم ما در زمین‌های زراعی، در حالی که اروپا 12 تن، ایالات متحده آمریکا 4 تن در سال. مقایسه فرمایید که چه حجم عظیمی. ما این رو از دست میدیم به خاطر اینکه جنگل زدائی میکنیم، به خاطر اینکه بیابان زایی میکنیم. مملکت ما در یک مدار خشک و نیمه خشک جهانه که ما حدود کمتر از 1/3 جهان بارش دریافت میکنیم در سال. بنابراین ما خشکسالی همیشه داره ما رو تعقیب میکنه. در نظر بگیرید کوروش کبیر از دشمن و خشکسالی و دروغ صحبت میکرد در این مملکت و از اهورمزدا میخواست که این کشور رو حفظ کنه. در نظر بگیرید که هر سه اینها با ما هستند. خشکسالی آفت بزرگیست، مسئله آب برای ما اصل حیاتی داره. بنابراین در چنین کشوری به گفته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی 600 دریاچه و تالاب و آببندان در ایران در حال خشک شدن هستند به خاطر گرمایش زمین. این یک چالش عظیم هست. حفظ آب، حفظ تالاب آب، حفظ رودخانه ها یک چالش عظیم هست که به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و ما بایستی که به این مسائل توجه کنیم. منتها همونطور که رهبری اخیراً در یک جلسه بسیار مهم با دستاندرکاران محیط زیست و منابع طبیعی گفتن، مسئله محیط زیست یه مسئله ملی است. مسئله محیط زیست منحصر به یک سازمان مانند سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه باشه. وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهایی مانند سازمان منابع طبیعی، آب خیزداری و جنگلها، اینها تمامشون باید دست در دست همدیگه بدن مسائل معضلات رو حل بکنند. ببینید دیروز اظهار شد که حدود 1300 هکتار زمین از دست زمینخوارها آزاد شد در شرق تهران، و یا اینکه یه واژه‌ای به نام کوهخواری اخیراً ورد زبان هاست. اینجور مسائل رو یک سازمان به تنهایی نمیتونه حل بکنه و مردم در این ورطه الان به عنوان قاضی معین شدن که واقعاً شاهد باشن اگه یه سازمانی کمکاری کرد اینها جلوش رو بگیرن. به هر حال مشکلات زیاده، ولی کسانی که در رأس کار هستن و بنده افتخار آشنایی و همکاری با اینها رو در سازمان حفاظت محیط زیست رو عقل دارن، میدونم که اینها از بزرگی مسائل واهمه ای ندارن. بنده تصور میکنم الان که مسائل شناخته شده و راه حلها هم تصمیم گرفته شده در موردش، ما سال 94 رو با امید آرزو میکنیم که با توجه به شناخت ریشه مسائل به حل مسائل انشاءالله برسیم.
آقای کرم، چه مقدار بودجه برای محیط زیست و مقابله با آسیب پذیری اون در ایران در بودجه سال 94 کشور تعیین شده؟ و آیا این برای مبارزه با تمام چیزهایی که شما گفتید و آسیبهایی که به محیط زیست در ایران رسیده کافیه؟
ما هیچ وقت فکر نکردیم که بودجه‌ای که برای محیط زیست ایران در نظر گرفته شده کافی هست. به خاطر اینکه مثلا در نظر بگیرید که برای زمین‌هایی که تحت عنوان مناطق چهارگانه سازمان بایستی حفاظت بشن، مانند پارک‌های ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی، ما حدود 13 میلیون 14 میلیون هکتار تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هست. طبق استانداردهای جهانی ما 11,000 نفر محیطبان میخوان که اینها رو حفاظت بکنه، ولی بضاعت ما در حال حاضر 2,700 تا محیطبان بیشتر نیست و این رو مرتب ما درخواست میکنیم که اجازه استخدام لااقل 1,000 تا یا 2,000 تا محیطبان رو سازمان بدن که دستش باز باشه، یا نظر امکانات و یا از نظر بودجه. بودجه به هیچ وجه کافی نیست. بنده این مثال رو زدم که درست مانند آن است که یک کسی رو دست و پاش رو ببندن و بنزن توی استخر عمیق بگن شنا بکن. این حداکثر تلاش شاید بکنه که سرش از آب بالا نگردره. این شرایطی است که محیط زیست ما داره باهاش تلاش میکنه. منتها ما امیدواریم که این بودجه اونطور که شایسته کار مهم محیط زیست هست بهش تعلق بگیره و کارهای مهم اساسی و چالش برانگیز رو به خوبی انشالله انجام بده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.